نشست جهانی تغییرات آب و هوایی زیر نظر سازمان ملل متحد به منظور کنترل گرمایش زمین با هدف جلوگیری از افزایش میزان تولید گازهای گلخانه‌ای نه تنها موفقیت آمیز نبود، بلکه کارشناسان در حوزه زیست محیطی حتی نسبت به توانایی اجرایی نمودن تعهدات به عمل آمده در توافق پاریس در سال 2015 نیز چندان خوشبین نیستند. موارد مربوط به تأمین مالی در این حوزه به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در بحث مبارزه با گرمایش زمین تبدیل شده است. خشکسالی در بخش‌های بزرگی از جهان از عوارض مستقیم تغییرات اقلیمی است، اما بروز حوادث طبیعی همچون زلزله‌های شدید در مناطقی از جهان چون ایران این پرسش را در اذهان تداعی می‌کند که آیا بحران خشکسالی تجدیدناپذیر می‌تواند عاملی در افزایش این گونه حوادث طبیعی باشد. از سوی دیگر تأثیرات منفی تغییرات اقلیمی از یک سو موجب جابجایی جمعیت و مهاجرت‌ها شده و از سوی دیگر امنیت، سلامت و معاش مردم را مورد تهدید قرار می‌دهد. در این شماره از میزگرد رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌ها همراه با کارشناسان محترم آقایان ناصر کرمی استاد دانشگاه در حوزه تغییرات اقلیمی در برگن نروژ، فریدون خاوند کارشناس ارشد اقتصادی و حسین لاجوردی جامعه شناس، هر دو مهمانان در پاریس، این موضوعات را به بحث می‌گذاریم. آقای کرمی، بروز حوادث طبیعی همچون زلزله‌های شدید در مناطقی از جهان همچون آنچه که به تازگی در ایران شاهد اون بودیم، این پرسش رو مطرح میکنه که آیا بین خشکسالی یا خشکیدگی تجدیدناپذیر عاملیت مستقیمی در افزایش این گونه حوادث طبیعی وجود دارد؟
بله، قطعا اون چیزی که ما در ایران تحت عنوان خشکسالی برگشت ناپذیر داریم، من میگم خشکیدگی، یعنی حالا انگلیسی بخوام بگم این drying up drought نیست، این خشکسالی نیست، چون خشکسالی یعنی یک چیز نرمال برگشت پذیر، یعنی یک دوره بارون کمه ولی بعد دوباره برمیگردیم به شرایط بارش نرمال. اون چیزی که شرایط بارش نرمال در ایران بوده، یعنی متوسط آماری مثلا 150 سال گذشته که ثبت شده 250 میلیمتر، ما همه توی مدرسه که درس می‌خوندیم میگه متوسط بارش ایران سالانه 250 میلیمتره، اون دیگه نیست، الان زیر 200 میلیمتره. این که این زیر 200 میلیمتر خب خوشسالی، یعنی هم متوسط 20% زیر متوسط همیشگیمون بارش داریم. این در صورتی خوشسالی میشد که قابل برگشت میشه، یعنی چند سال بعد دوباره ما وارد دوره ترسالی بشیم، مثلا 270 280 میلیمتر بارون بباره که این رو هم جبران بکنه، ولی ما امیدی به اون نداریم. ما میدونیم که دیگه بارش ایران زیر 200 میلیمتر خواهد بود. همه مدل‌های کامپیوتری، همه مدل‌ها میگن مبناشون تا پایان سال 2100 هست، همه میگن قطعاً توی این منطقه خاورمیانه که ما هستیم دیگه نه، دست کم 20% بارش کمتر از نرمال وجود خواهد داشت. اما این فقط ماجرا نیست، یعنی ما 20% بارش کمتر از نرمال داریم، یک چیزی تا همین الان 2 درجه افزایش دما، تا حدود سال 2040 حدوداً 3.5 درجه افزایش دما خواهیم داشت. این منطقه خاورمیانه متاسفانه که ما توی اون هستیم تقریبا اجتناب ناپذیره که تا پایان قرن 5 درجه افزایش دما تو خاورمیانه، نه تو دنیا. این به معنی افزایش تبخیر و تعرق هست، یعنی که در نهایت این نیست که ما 20% فقط بارش کمتر داریم خب بگیم با 20% مثلا صرف جویی تو منابع آب مشکل حل میشه، نه، ما از اون طرف افزایش تبخیر و تعرق رو داریم. ممکنه واقعا اون چیزی که دست ما رو میگیره به قول معروف از بارش‌های تجدیدپذیر حتی زیر 50% باشه به واسطه افزایش گرما. رابطه بین گرمایش جهانی و این وضعیت افزایش تبخیر و تعرق رابطه مستقیم و مشخصیه، مدل‌ها هم همینو تایید می‌کنن، اگرچه هستن اقلیم شناسانی که میگن که اصلا این که ایران مرتب خاورمیانه در طول 2000-3000 سال گذشته مرتب خشکیده‌تر و خشکیده‌تر شده میتونه عوامل طبیعی و غیر آنتروپوژنیک هم داشته باشه، یعنی میتونه بخش از سرنوشت همیشگی این منطقه باشه که در طول تاریخ همیشه خشکیده‌تر شده. به همین خاطر هم از اون تمدن‌های باشکوه عصر باستان در بین النهرین و کارتاژ و شمال آفریقا و ایران و اینها ما رسیدیم به یک کشورهای خشکیده‌ای که تقریبا کمتر تولید کنندن دیگه.
آقای دکتر خاوند، از جمله مواردی که در نشست آب و هوایی امسال زیر نظر سازمان ملل متحد که در بن برگزار شد همچنان از بن‌بست‌های این نشست بود، موارد مربوط به تأمین مالی در این حوزه هست که این به یکی از پیچیده‌ترین موضوعات در بحث مبارزه با گرمایش زمین تبدیل شده. کشورهای فقیرتر و کشورهای در حال توسعه نگرانی و ناخرسندی خودشون رو از اینکه کشورهای توسعه یافته به تعهدات خودشون در قبال تأمین منابع مالی عمل نکردند یا به طور کامل عمل نمی کنند، ناخرسند هستند. حال اگر از این منظر نگاه کنیم که ما الان به کشورهای حوزه منطقه خاورمیانه از جمله ایران و افغانستان میپردازیم، این کشورها در چه جایگاهی قرار میگیرند از نظر تأثیرات اقتصادی این منطقه و پیامدهایی که اونها متضرر میشن از این تغییرات اقلیمی شدید؟
پیامدهای این تغییرات اقلیمی در عرصه های مختلف دیده میشن که اهمیت اقتصادی خیلی زیادی دارن، به خصوص برای کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی و در مناطقی که با وضعیت‌های مشابه خاورمیانه روبرو هستند. اولا این پیامدها رو ما در مورد منابع آبی کشور میبینیم که میبینیم این منابع هم از نظر کیفیت هم از نظر کمیت در وضعیت بدی هستند به دلیل این تغییرات اقلیمی. شهرها با کمبود آب روبرو هستند، کشاورزی با کمبود آب روبرو هست، حوادث غیر مترقبه مثل سیل مثلا بیشتر میشه در اثر این تغییرات. ما این تغییرات اقلیمی رو میبینیم تأثیراتش رو بر کشاورزی که به شدت منفی هست، زمین های کشاورزی حساسیت زیادی دارن نسبت به اقلیم و در نتیجه بازدهی اونها کم میشه. افزایش دمای زمین پیامدهای منفی داره برای تولید محصولات کشاورزی به دلیل بالا رفتن شدت تبخیر، همینطور کاهش کمیت و کیفیت منابع آبی و در نتیجه کاهش تولید کشاورزی. ما این تأثیرات منفی رو در تولیدات دامی هم میبینیم، چون اولا محصولات کشاورزی که غذای دام رو تامین میکنن کم میشن، همینطور مراتع از بین میرن و در نتیجه این تأثیرات منفی داره بر تولیدات دامی این کشورها. بالاخره منابع دریایی شیلات هم تأثیر منفی میپذیرند از گرمایش زمین، مثلا به دلیل افزایش درجه شوری آب، کاهش منابع غذایی دریایی برای ماهی‌ها. همه اینها طبعا برای کشورهایی که ازش نام بردید، به خصوص ایران، همینطور افغانستان، خیلی دیگه از کشورهای خاورمیانه، کشورهای آفریقای شمالی با این مسائل به شدت روبرو هستند. البته یک نکته هم اشاره میکنم برای اینکه از نظر که آقای کرمی بهش اشاره کردن در مورد خاورمیانه و اینکه در طول تاریخ با این روبرو بوده، شاید بد نباشه بگیم که البته اکثریت کارشناسان مسائل اقلیمی معتقد هستند که انسان و فعالیت انسانی تسریع میکنه این وضعیت گرمایش زمین رو تأثیر داره. اکثریت قاطع به این نتیجه رسیدن، ولی اقلیتی هم هستند که میگویند به هیچ وجه ناشی از فعالیت انسانی نیست، سیکل طبیعی تغییرات اقلیمی در طول تاریخ زمین هست و تأثیرش تأثیر انسانی نیست.
آقای لاجوردی، بر پایه قوانین بین المللی تغییرات اقلیمی ارتباط تنگاتنگی با حقوق بشر بنیادین داره. خب تغییرات اقلیمی به چالشی تبدیل شده برای همه نسل‌های بشر، چه نسل حال چه نسل آینده. علاوه بر اون تأثیرات جدی و عمیقی که بر محیط زیست میگذاره، آثار نامطلوبی هم بر جامعه، سلامت عمومی، امنیت داره. از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی تغییر الگوی جمعیتی و مهاجرت ها هستش. پذیرش جمعیت تازه وارد به یک منطقه چه فشارها و چه هزینه هایی رو بر اون منطقه وارد میکنه؟
من توی این کنفرانس دو هفته‌ای بن به مسئله‌ای که برخورد کردم، بیشترینش اون هشدار آقای امانوئل مکرون بود، رئیس جمهور فرانسه. وضعیت بحرانیه، بسیار بحرانیه. من همین رو بگم که در این رابطه که من جمعیت رو پایه همه علوم جهان می‌دونم، طبیعتاً محیط زیست آب و غذا رو برای اون جمعیت میشه که به عنوان ویژگی‌های اصلی به کار برد، باید بگم که این بحث جهانی رو میشه در یک محدوده دیگری انجام داد. برای من در اینجا برمیگرده به بحران ایران که به اوج خودش رسیده. تغییر و تحولات جمعیتی که در اثر بحران‌های محیط زیستی و زیست‌بوم به وجود آمده، یعنی به این معنا که اگر که یک سیکل 4 دهه 5 دهه گذشته ایران رو نگاه بکنید، میبینید که جمعیت از 3/4 روستایی به 1/4 روستایی رسیده. یعنی امروز جمعیت روستایی ایران رو فقط میبینید 25% کل جمعیت ایران شد. در این رابطه طبیعی است بحث مهاجرت به وجود میاد، بحث مهاجرت از روستا به شهر به وجود میاد که امروز جمعیت شهرهایی که 400 تا شهر بوده به 1200 چند شهر افزایش پیدا کرده. ولی در عمل شما شاهد این هستید که این گسترش شهری به نوعی روستاهای بزرگ رو به وجود آورده. ولی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که در اینجا میفته تو این تغییرات اقلیمی که روستایی ها مجبور میشن از روستای خودشون به شهرها مهاجرت بکنن. این اجباری که به وجود میاد در اثر مسائل اقلیمی است. آلودگی که در هوا به وجود آمده، از بین رفتن زمینهای کشاورزی، از بین رفتن جنگل ها و مراتع، همه اینها باعث شده که اون زیست بوم، اون زیستگاه های گیاهی و جانوری که به محل های مسکونی بدل شده، مشکلاتی رو ایجاد بکنه که اثر مستقیم امروزش میگه 80,000 نفر در اثر عوامل محیطی در ایران سالانه میمیرن. 80,000 نفر. این 80,000 نفر میتونه همینطوری رو به گسترش باشه، در اینکه بحران در ایران رو به گسترشه. اینجا ما اگر که بخوایم به طور مشخص در این زمینه بحث اثرات زیست محیطی رو روی جمعیت نگاه بکنیم، خیلی روشن میبینیم که سیاست‌های غلطی که در این 4 دهه جمهوری اسلامی روی ایران به وجود آمده، همه باعث شده که جمعیت دچار مشکلاتی بشه و بزرگترین آسیب پذیری‌ها روی بچه‌ها و سالمندان به وجود بیاد. جمعیتی که از خردسالی به طرف بزرگسالی پیش میره. اگر باز برگردیم به عوامل زیست محیطی، فقط شمال ایران رو نگاه بکنیم، دریاچه ارومیه رو نگاه بکنیم. خوشحالم که شخصیتی مثل آقای دکتر کرمی در اینجا حضور دارن. خوش شدن دریاچه رضاییه رو که دیگه در نقشه اخیر ناسا کم کم اثری ازش وجود نداره، تنها خوش شدن دریاچه نیست. عوامل که باعث خوش شدن اون شده و اثراتی که از خوش شدن به وجود آمده، گردبادها و نمکزارهایی که همینطوری سرازیر میشه، نه تنها رو به استانهای جنوبی ایران بلکه کشورهای همجوار در بر میگیره. همه اینها باعث شده که امروز وقتی که شما به آمار سازمان ملل نگاه میکنید، میگه از 10 شهر آلوده جهان 4 تاش در ایران وجود داره. بزرگترینش اهوازه که میرسیم به جایی که امروز در کنار رود کارون مردم باید که آب رو با کرباس صاف بکنن و بخورن. همه اینا اثراتش برمیگرده به این که عوامل اقتصادی که باعث میشه اینها به این شکل به وجود بیاد، چه مشکلاتی رو در آینده ایران برای مردم فراهم خواهد کرد. و به این دلیلی که من میگم در ایران بحران به اوج خودش رسیده.
آقای کرمی، حوادث طبیعی همچون زلزله ها در مناطقی از ایران که متاسفانه شمار قربانیان هم بسیار بالا هست، نه تنها یک پدیده طبیعی بوده بلکه عامل انسانی در اون کاملا مشخص هست. اما وقتی که ما از پدیده مهاجرت و تغییر الگوهای جمعیتی صحبت می کنیم، یک جمعیتی به سوی یک منطقه مقصد، منطقه تازه‌ای روانه میشن، در اونجا ساکن میشن. این تغییر الگوی جمعیت، این جا به جایی ها، چگونه اون محیط مقصد، اون محیط رو که پذیرنده مهاجرهای جدید هست رو آسیب پذیر میکنه، چه صدماتی رو به اون منطقه وارد میکنه؟
ابتدا یک توضیح بدم. جناب دکتر خاوند فرمودن، من 100% با فرمایش آقای دکتر خاوند موافقم. یعنی اجماع علمی دنیا بر به اصطلاح عامل انسانی دلیل اصلی بروز گرمایش جهانی است کاملا همین است، کاملا اجماع جهانینه. منتها فقط در مورد خاورمیانه میگن که این روند خشکیدگی طبیعی هم وجود داره، یعنی هر دو تاشه. تقریبا گرمایش جهانی اثرش توی خاورمیانه دو برابره، یعنی که مثلا همین الان توی دنیا به طور متوسط بین 0.75 تا 1 درجه کره زمین گرم شده تحت تاثیر گرمایش جهانی، ولی توی منطقه خاورمیانه مثلا توی بخصوص تو منطقه هلال خصیب، ایران، جنوب غرب ایران، عراق، سوریه، اینها حدوداً 1.5 تا 2 درجه هست اینها. ولی خب از نظر اجماع علمی همان نکته که جناب دکتر خاوند فرمودن درسته. در مورد نکته که شما فرمودید، من مثال ایران رو بخوام بزنم خدمتتون. ببینید، ما در طول سالیان به واسطه اینکه مجبور بودیم به منابع آب جدید دسترسی پیدا کنیم، ما در دوران باستان ابتدا یک ملتی بودیم دور دریاچه‌ها بودیم، یعنی جای مثل استان فارس و مثلا سیستان و بلوچستان دور دریاچه‌ها جمع بودیم. بعد دریاچه‌ها خشکیدن، ناچار شدیم به تدریج قدم به قدم بریم به سمت البرز و زاگرس. الان تقریبا به 80% پهنه ایران کاملا از جمعیت خالیه. 80% جمعیت ایران دور 20% مساحت ایران جمع شدن، یعنی البرز و زاگرس جایی که منابع آب دائمی در دسترس وجود داره. این یک عرصه زیست بسیار پر استکاکی رو درست کرده. آن چیزی که من میتونم به جرئت بگم مزیت تاریخی کشور ما بوده که ما یک کشوری بودیم که دیگر پذیری و شکیبایی داشتیم، ادیان مختلف بودن، نژادهای مختلف بودن. خب این تولرانس به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد، خیلی طبیعی، چون این استکاک بر سر عرصه زیست در ایران افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی هرچه گرمایش جهانی و خشکیدگی و اینها بیشتر پیدا میشه، مردم بیشتر مهاجرت میکنن، به مناطق محدودتری مهاجرت میکنن. اون منطقه جدید لزوما نمیتونه به اینها یک خوشامد گرم بگه، یعنی از جهت مثلا عرضه امکان شغل، امکان معیشت، امکان یک حیات مرفه نمیده، و این به صورت طبیعی استکاک، درگیری و تنش رو بالا میبره. تنش لزوما به معنی این نیست که این قوم با اون قوم توپ و تانک و دینا. تنش معنی اینه که مردم بر سر بدیهی ترین مسائل زندگیشون دچار یک جور این اخلاق فرساینده دیگه درگیر میشن. گرچه ما الان نشانهایی از حتی درگیری های منطقه‌ای رو هم داریم بین مثلا بختیاری و اصفهان، بین خوزستان و مثلا قم، حتی بین لرستان و قم، اینا هم داره نشانهاش دیده میشه متاسفانه.
آقای خاوند، به هنگام بروز این چنین حوادث طبیعی مثل وقوع زلزله‌ای که در غرب ایران رخ داد، جریان‌های سیاسی به تصفیه حساب‌های قدیمی خودشون می‌پردازند، چرا که این حوادث رو بستری برای این گونه درگیری‌ها و منازعات درونی خودشون می‌دونن که زمینه‌ای براش فراهم شده. بدون تردید عدم مدیریت دقیق منابع طبیعی، به ویژه حالا بحث مدیریت آب باشه، ناکارآمدی مسئولان، کارپردازان، اینها عامل جدی در تحمیل این گونه هزینه‌هایی که هم مادی هست و هم معنوی هست بر مردم میشه. اما آیا به نظر شما در چنین مواردی که یک همچین مشکلاتی از نوع طبیعیش رخ میده، آیا تنها عدم نظارت دقیق مثلا در ساخت و سازها هست که از عوامل مؤثر هست، یا اینکه تورم، تزریق نقدینگی یا مسائلی از این دست در حوزه اقتصادی هم از جمله عوامل دخیل هستند در این گونه مسائل؟
در مجموع وقتی که ما به آمار بین‌المللی در مورد مسائل مربوط به آلودگی نگاه میکنیم، عمق فاجعه‌ای که ایران در حال حاضر باش روبرو هست درک میکنیم. شمار کشورهایی رو که دیوکسید کربن تولید میکنند، در بین این کشورها هفتمین کشور آلاینده جهان ایران هست. یعنی وقتی که ما میبینیم که ایران 658 میلیون تن در سال دیوکسید کربن تولید میکنه و در رده هفتم هست. خب اگر کشورهایی که پیش از ایران قرار دارن ما نگاه بکنیم، عمق فاجعه بیشتر به دستمون میاد. چین کشور اوله، ولی خب چین یک کشور 1,300,000,000 نفری است و به خصوص در عرصه اقتصادی پیشرفت‌های درخشانی داشته. ایالات متحده آمریکا دومه که خب قدرت بزرگ صنعتی دنیاست. هند، روسیه است، ژاپن هست، آلمان هست. اینا کشورهایی هستند که قبل از ایران هم یا بسیار بسیار پرجمعیتن مثل هند، به هر حال از نظر صنعتی وزنه بالایی دارن. ایران در حالی که از لحاظ اقتصادی شکست خورده، تولید ناخالص داخلیش در سطح پایینی هست، هفتمین کشور تولید کننده دیوکسید کربن هست. و این نکته وقتی که ما مقایسه میکنیم مثلا با فرانسه، میبینیم که تولید ناخالص داخلی فرانسه 5.5 برابر ایرانه، در حالی که فرانسه تولید دیوکسید کربنش نزدیک به نصف ایرانه. و این نشون میده که یک به اصطلاح سیاست‌های به شدت غلط اقتصادی در ایران رایج هست که مسئله آلودگی رو به یک مسئله عادی تبدیل کرده. مهمترین مسئله مثلا به عنوان نمونه حامل‌های انرژی، بنزین، برق، گاز و غیره، اینها در ایران قیمتشون به هیچ وجه با قیمت بازار یکی نیست. در واقع با یارانه هایی که پرداخت میشه به این نوع انرژی ها، عملا مردم تشویق میشن در مورد استفاده از اونها. و تمام اقداماتی که طی چند سال گذشته به عمل اومد برای هدفمند کردن یارانه ها به نتیجه عکس رسید و در حال حاضر فاصله بین این قیمت ها، قیمت های داخلی حامل های انرژی و بیرون، همونقدر زیاد هست که در گذشته بود. یا اینکه نمونه دیگر، نظامی که ایران داره برای مثلا بعضی از صنایع خودش، مثل مثلا صنعت اتومبیل سازی که صنعتی رو تولید میکنه که اتومبیل هاش معمولا در سطح بسیار بالاتر از سطح جهانی سوخت مصرف میکنن. این مقدار سوخت باعث میشه که هوا آلوده و آلوده تر بشه. عامل سومی رو که من بهش اشاره میکنم، ولی به هر حال میشه ادامه داد این فهرست رو، چه مقدار در ایران سرمایه گذاری شده در مورد مسئله بسیار مهم گذار انرژی. یعنی ما از انرژی های آلوده کننده، از انرژی های فسیل بدویم به طرف انرژی های پاک که مهمترینش انرژی خورشیدی و انرژی بادی است. چه مقدار در ایران سرمایه گذاری شده؟ ما حتی نسبت به کشورهای همسایه‌مون به شدت عقبیم. ما نسبت به کشوری مثلا که در منطقه آفریقای شمالی و خاورمیانه است، یعنی کشور مراکش، اگر مقایسه بکنیم می‌بینیم در عرصه سرمایه‌گذاری ها در این زمینه بسیار بسیار عقبیم. مجموعه این عوامل، یعنی سیاست‌های نادرست، باعث شده که ایران در زمینه این مسئله مهم که مسئله محیط زیستش باشه، ضمن اینکه در مورد مسائل اقتصادی هم همونطور که عرض کردم شکست می‌خوره. حداقل چینی‌ها هرچند شهرهای آلوده دارن، دست کم می‌توانند بگویند که صنعتشون رو، اقتصادشون رو پیش بردن. ایران هم یک اقتصاد به شدت درمانده داره و هم محیط زیستی که این چنین به دلیل ندانم کاری آلوده شده.
آقای لاجوردی، در مورد اونچه که آمار ناشی از قربانیان مربوط به حوادث طبیعی در ایران، آماری که مربوط به آتش سوزی ها هست، زلزله، سیل، تعداد قربانیان حتی به اندازه قربانیان یک جنگ هم میشه برآورد کرد، اما آیا اونچه که ما در حوزه معضلات محیط زیستی شاهد اون هستیم، منافع مردم در این میانه کجاست؟ آیا تنها اونچه که ما مشاهده میکنیم تنها منافع مربوط به حکومت دولت نیست که مد نظر قرار گرفته؟
بحثی که امروز به خصوص بیشتر مطرحه، بحث به جای امنیت ملی، بحث امنیت انسانی مطرحه. امنیت انسانی رو وقتی که میخوایم بازش بکنیم، میبینیم که خب عوامل بیشماری که مهمترین هاش عوامل زیست محیطی هستن، اثر مستقیم روی مردم میگذاره. بحث من در ادامه این کنفرانس و در رابطه با مسائل ایران صرفا بحث مردمه که در کجا قرار میگیرن و به چه شکل زندگیشون رو میتونن ادامه بدن. یک تحقیقی در ایران توسط آقای دکتر آرش یوسفی، استاد دانشکده محیط زیست، انجام شده که عواملی رو میشمره که این پاد باعث از بین رفتن محیط زیست در ایران هستند. عملا میتونیم بگیم اثرگذار روی مردمی که به این ترتیب در اون جامعه دارن زندگی میکنن. بحث مهاجرت هایی که از روستا به شهر میشه، بحث حاشیه نشینی رو بالا برده، الان به نزدیک 18 تا 20 میلیون نفر، یعنی یک چهارم جمعیت ما، حاشیه نشین شده. این حاشیه نشینی عواملی رو که به وجود میاره طبیعتاً به دلیل نبودن امکان تولید، نبودن امکان ایجاد شغل، برمیگردونه به یک ارتش بیکاری و این ارتش بیکاری طبیعتاً درش فقر گسترده وجود داره. عوامل محیط زیستی باعث میشه که عنصر امنیت انسانی رو از بین ببره. یک بررسی دیگری در ایران چند سال پیش انجام شده، 30 میلیارد دلار در سال مسئله خسارت‌های آلودگی محیط زیستی که به ایران وارد میشه، منتها چون درش نمیتونیم دخالت مستقیم بکنیم، عوامل حکومتی امروز و فردای ایران براشون مسئله آلودگی هوایی ایران طبیعتاً نیست، بهش توجهی نمیشه. با همین امکانات ضعیفی هم که ممکنه وجود داشته باشه، میشه این مملکت رو نجات داد، در حالتی که آیندهمون رو سوریه و بغداد و یمن رو نمیدونم حزب الله نبینیم.
آقایان ناصر کرمی، فریدون خاوند و حسین لاجوردی، از حضور شما در این برنامه بسیار سپاسگزارم.